الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض کردیم که حالا که بنا شد مکاسب بخونیم، محور رو مکاسب شیخ علیه الرحمه قرار میدیم، چون همه بزرگان و شراح و معاشین هم کتاب ایشون رو محور قرار دادن. حالا ما هم تقریبا بیاناتمون به عنوان حاشیه بر مکاسب شیخ علیه الرحمه باشه، تا حاشیه مفصلی. البته از کتب دیگران هم استفاده میکنیم، خودمون هم اگه چیزی به ذهنمون میاد میگیم. و این که آقایون میگن که چون مکاسب مثلا زیاد نوشته شده گفتن پس که نباید بحث کرد، این درست نیست، برای که ما میخوایم بحث کنیم چیزایی که دیگران نوشتن یاد بگیریم. همه فقه نوشتن بزرگان. حالا شیخ علیه الرحمه فرمودن به عنوان ضابطه ما دو چهار تا روایت رو اول ذکر میکنیم که در همه مکاسب به این چهار تا روایت در حقیقت تمسک میشه به ضابطه کل. تا متاسفانه این چهار تا روایت هیچ کدوم سند نداره. حالا روایت تحف العقولش رو به زور بعضی خواستن حجت بکنن، بعضی فقه رضاش هم خواستن. یکی از تحف العقول است که خیلی مفصله، یکی هم از فقه رضا، یکی هم از دعایم الاسلام، یکی هم از کتب سنت است شیخ ذکر کرده. حالا روایت تحف العقول که انصافا روایت جامعه پر محتوایی است، ولی متاسفانه خیلی مشوش و مضطربه و انسان یقین داره عین الفاظ مال امام علیه السلام نیست. حالا نقل به معناست و اینم عرض کردم افرادی که نقل به معنا می‌کردن مختلف بودن. بعضی از روایات در نقل به معنا مهارت داشتن و بعضی نه، زبونشون عربی نبوده. مثل عربی ها که گاهی ما می نویسیم عربای فارسی الف لام دار، مثل از کم روایت های عمار ساباتی. واقعا این طوره، هر جا در فقه می رسید روایت های عمار خیلی مضطرب المتنه، رو هم باید رختی چیزش فهمید. و عکس روایت های سکونی که همچی کم لفظ و پر محتوا و مثل قانون، مثل لفظ قانون میمونه. این راوی هم هر که بوده روایت تحف العقول در نقل به معنا خلاصه نشده، تکرار مکرار زیاد داره و نمیشه دارم بگویم اینا همش الفاظ امام بوده، یکی هم همونجا همه اینا نوشت یا حفظ کرد. امام علیه السلام اینقدر تکرار نمیکنه. ولی خب حالا روایتیست که محور قرار دادن بزرگان، ما روایت رو از رو تحف العقول میخونیم. شیخ از وسائل و حدایق نقل کرده، وسائل و حدایق مثل همه و هر دو تلخیص مخل کردن. یعنی جاها ما میرسیم بعضی مواردش میبینیم که اصلا معنا قلب میشه اینجور که تلخیص کردن. بنابراین سبک آقایون هم این باشه تا میتونید روایات رو از کتب اصلیه بگیرید. وسائل به خصوص بناش بر همون نقل به معنا خیزاده میگه نحوه اگر بتونید روایات رو از کتب اربعه بگیرید خیلی بهتره. بسا روایت در وسائل از تهذیب و کافی نقل کرده، هر دو رو مثهم کرده. عبارت تهذیب و کافی خیلی با هم فرق دارن. گاهی اوقات تهذیب یه روایت رو دو سه جا نقل کرده و ببینی با هم تفاوت داره. بنابراین انسان در اینجا میخواد به مبنای مرحوم آیت الله بروجردی نزدیک بشه که ایشون به صرف این که یه روایت در یه مسئله بود، ولو روایت صحیح هم بود، جرأت نمی کرد فتوا بده. و می فرمودن اگه در یه مسئله ای 4-5 روایت به یه مضمون باشه، ما مطمئن میشیم این مضمون از امام علیه السلام صادر شده. اما به چه عبارتی بوده، مقدم، مؤخر، واو، فا، ایناشو نمیتونیم بگیم. این حرف رو کسی باور میکنه که به کتب اربعه زیاد مراجعه کرده باشد و اختلاف متون رو دیده باشد که چقدر با هم تفاوت دارند. خود کلینی یه روایت رو چند جا در چند تا باب نقل کرده با هم تفاوت داره. گاهی اوقات روات مختلف نقل کردن. بنابراین بیشتر در فقه ولو روایات رو باید دقت کرد، اما فهم اصحاب و نمیدونم شهرت بین اصحاب رو نمیشه نادیده گرفت در مسائل اجمالا. حالا روایت طائفه القول عرض کردم، اگر بخواید مثلا وسائل جلد 12 با اینکه چون رو چهارشنبه بعضی نبودن من دوباره اینو تکرار کردم، وسائل جلد 12 صفحه 54، یه مقدارش هم که راجع به اجاره است جلد 13 صفحه 242، وسائل دو قسمته که حدائق جلد 18 صفحه 67، بهار مرحوم مجلسی تمام روایت رو نقل کرده جلد 100 طبع بیروت صفحه 44، جامع احادیث شیعه هم جلد 17 صفحه 145، ایشون هم تمام رو ذکر کرده. اما وسائل و حدائق در حقیقت میشه ببینید خرابش کردن روایتو. حالا اون متن طحف العقول رو بنا شد بخونیم. نوشتیم ما ففی طحف العقول المطبوع اخیراً به تصدی جامعة المدرسین صفحه 331 فی اداد ما رویه عن صادق علیه السلام یا ما روه عن صادق علیه السلام، رویه است و عبرش میگه رویه و ما رویه عن صادق علیه السلام. قال سأله سائلون، طحف العقول میگه یه سائلی از امام صادق سؤال کرد، فقال کم جهات و معایش العباد، راه‌های معیشت و زندگی بندگان چیست، چند توست راه‌های معیشت های بندگان، التی فی حل اکتساب او تعامل بینهم، معایش عباد که درش کسب میکنن، کسب با اکتساب کنده هم مثل این که یه عنایت مخصوصه برای کسب، میگن اکتساب، کسب توش عنایت و اینها نیست اما اکتساب تصدی و عنایت مخصوص، ال اکتساب او تعامل یعنی معامله بینشون، و وجوه و نفقات و راه های خرج کردن درآمد چیه. روایت طائفه العقول راه های درآمد هم آخر کار ذکر میکنه، اونو دیگه ما کارش نداریم ذکرش نمیکنیم، هر کی خواست طائفه العقول نگاه کنه. اونیش که ما میخونیم حالا راه های درآمد، یکی راه های درآمد یکی راه های خرج کردن، وجوه و نفقات یعنی راه های خرج کردن، او راه های خرج کردنش مال بعده، طائفه العقول داره اما وسائل و حدائق و اینا دیگه اینو نقل نکردن، شیخ هم نقل نکرده، ما هم کاریش نداریم. این ببینید اینجا ما هر جا داشتیم یه حاشیه زدیم، معایش العباد ما نوشتیم از ظاهر ان المراد به معایش العباد ما یقوم و بهی حیاتهم و تعیشهم، اونی که زندگی و معیشت بندگان بهش قوام داره. وقت این دو قسمه، یه قسمش اسباب غریبه است، یه قسمش اسباب بعیده. اسباب غریبش نون و آب و لباس، اینا ما یقوم و به المعاش. یه اسباب بعیده داره، نون و آب و نمیدونم گوشت و اینا را داره، از کجا گیر میاره؟ میره یا صنعتی میکنه یا تجارت میکنه یا زراعت میکنه، اون وقت اونا اسباب بعیده معاش. هم نون و آب میشد بگوی معایش عبا که اسباب غریبه تعیشه، هم اون کسب و معامله ای که وسیله تحصیل نان و آبه. این است که ما نوشتیم و یطلق علی الاسباب الغریبه له کل معقول و المشروب و الملبوس و نحوه و علل بعیده منها، یعنی اسباب بعیده، یعنی اسباب و تحصیلها من از صناعات و العقود و نحوه. پس معایش که گفته میشه یه اسباب بعیده هم گفته میشه و این روایت بیشتر روی این کار داره، رو همو اسباب بعیده معیشه. خب بعد فقال علیه السلام جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فی ما بینهم، تمام راه های زندگی، همین راه ها یعنی راه های بعید که همون معاملات و عقود و ایقاعات باشه،
من وجوه المعاملات، یعنی راه های معامله بین مردم. حالا ای باز سر معاملات ما یه حاشیه زدیم اینجا. معامله گاهی از اوقات به همون خرید و فروش و مثلا فرض بگیر صلح و اینا که عقود و ایقاعات رو میگن، گاهی از اوقات این بهش میگن معامله بالمعنی الاخص. یه معامله بالمعنی الاعم داریم، این تو اصول خوندن آقایون، مطلق غیر عبادات رو میگن معاملات. یه اموری هست که مقصود تعبده، مثل نماز و روزه و اینا، اینا عبادات. در مقابلش معاملات یعنی کارهایی که احتیاج به قصد قربت نداره، حالا بخواد استنخ عقود و ایقاعات باشه یا نه مثلا کار که شما میکنید، کشاورزی، صنعت، اینا معامله بالمعنی الاخص نیست. اما از معاملات یعنی قصد قربت نمیخواد، صنعت قصد قربت نمیخواد مثلا. این معاملات میگم استلا تو گفته شما خودتون تو کفایه خونده این معاملات بالمعنی الاخص بالمعنی الاعم. حالا این معاملاتی که اینجا میگه معاملات بالمعنی الاعم مراده، بلکه صناعات هم جزش میشماره. صناعات که دیگه معامل خرید و فروش نی، مگر یه کسی بگه آدم صنعتشو که نمیتونه بخوره، بالاخره آدم که صنعت میکند اون مصنوعشو میبرد میفروشد پولشو میسوند نون میگیره میخوره مثلا. اما گاهی از اوقات هم نه، آدم خود مصنوعو میخوره، میره کشاورزی میکنه، گندم تولید میکنه، همون گندم ها میخوره، دیگه توش خرید و فروشی نمیاد تو کار. اون وقت این روایت صناعاتو به طور کلی جزء معاملات حساب کرده. پس معاملات بالمعنی العامه. اینجا ما نوشتیم حاشیه از ظاهر ان المقصود بالمعامله فی الروایه معناها الاعم، ولذا عد من مصادیق الصناعات والحرف. صناعات و حرف هم تو روایه جزء صناعات و حرف عمل و کار هست، ولی در اسباب قهریه عمل و کار نیست. مثل یه معامله حال ما ارثو نمیگیم، من میگم معاملات با این صناعات و این دو در این روایت جزء معاملات حساب کرده. فعوری دبها یعنی مراد به این معاملات مطلق الاعمال المتعارفه فی قبال الاعمال العبادیه. فتعمل که فتعمل وچش همی باشه، شما ما اشکال کنی که نوعا این که در روایات صناعات و ذکر کرده شاید به این لحاظ است که چون انسان مصنوع خودشو میره روش معامله میکنه، خرید و فروش میکنه و بعد مثلا زندگی میکنه، این هم ازی گذشت. بعدش میفرماد فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب، معاملاتی که مردم درش کسب دارن، راه کسب دارن. مکاسب به حسب این لغت میشد مصدر میمی باشه، وقت مکسب یعنی مکاسب جمع مکسبه، مکسب مصدر میمی یعنی کسب، که ظاهرا اینجا اینه مما یکون لهم فیه کسب، کسب ها. البته با قطع نظر از این روایت گاهی از اوقات مکاسب به اون چیزی که روش کسب قرار میگیره که عوض و معوض باشد اونم گفته میشه. در حقیقت مکسب و اسم مکان قرار میدن، اون وقت اون سمن و مسمن یا مثلا عوض و معوض، شما گندم میده پول میگیری، اینا روش کسب قرار میگیره که انه اینا مکان کسبن. این اسم ها نوشته مل مکاسب جمع المکسب مستر و میمی به معنی الکسب، اینا پاورقی ما نوشتیم. و یحتمل و بعدون ایزنن یکون اسم مکانه فیراد بهی مایقع و علیه الکسب من المعوض و العوض، ولیکن الظاهر عدم و جریان هاز الاحتمال فی عبارت الحدیث. در عبارت حدیث اینجا مکاسب همون مصدر میمیه. خلاصه بسیار فی مهم ما یکون لهم فیه المکاسب اربع و جهات من المعاملات، یعنی کارها، معاملات یعنی کارها، کارهایی که ازش درآمد پیدا میکنن. کارها سه قسمه، یه کارهای تولیدی داری، مثل شما مثلا زراعت میکنی گندم تولید میکنی، یا مثلا گوسفند انسان تولید میکنه، اینا کارهای تولیدیه. یه قسم کارها هست که مصنوعاته، یعنی روی مواد اولیه آدم کار میکنه، مثلا سنگ تراش سنگ خدا رو و همینطور روش کار میکنه، یا چوب خدا رو نجار و همینطور روش کار میکنه و در میسازه. اینا بهش میگن صنایع که روی مواد خام اولیه کار میکنن. یا حتی مثلا گندم را کشاورز تولید میکنه، بعدش آسیابون گندم تولید شده یه اونو روش کار میکنه، آردش میکنه یا نونو نونش میکنه. اینا هم صنایع حساب میشه. پس صنایع اینست که انسان روی تولیدات اولیه بیاد کاری انجام بده که سبب رفع قیمت بشه و سبب بشه. یه قسم تجارت داریم. تجارت فقط جا به جا کردنه از زمان و از مکان. جنسی رو از این محله میبره به اون محله، از این شهر میبره به اون شهر. زمستون میخره تو تابستون میفروشه، تابستون میخره تو زمستون میفروشه. تاجر فقط نقلش مبادله ماله. که من یه وقتی عرض کردم اگر انسان بیخته بخواد حساب کنه، تجارت یه نحو اکل مال به باطله. برای که اون که تولید کرده، خب گندم نبوده، گندم یه دونه گندم کرده 20 دونه، پس یه کتم عدم کرده و به عرصه وجود آورده، این کار کرد. اون صنعتگر هم کار کرده، گندم رو تو آسیا آردش کرده. خمیرگیر مثلا وقتی آرد و برداشته نونوا نونش کرده، پس یه کاری کرده. اما تاجر هیچ کاری نکرده، برنج رشت و همو برنج رو میاد دست مردم میده، این فقط جا به جا کرده. و متاسفانه بیشتر در آمدم همینا دارم که کاری انجام نمیدن، فقط جا به جا میکنن. این یه نحو اکل مال به باطله در حقیقت. یعنی در موقع اضافه ای که میگیره، برنجی که خرید از کیلوی 100 تومن میده 120 تومن، این 20 تومن در حقیقت اما در این حال ضرورت داره. چون ضرورت داره، برای که همه مردم نمیتونن برن پاشن رشت برن گندم، یا نمیتونن پاشن برن تو اون محله برنج بخرن، برنج از اون محله میاد این محله. پس این آیه شریفه که دارد که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض، ولو اینکه آقایون استثناء رو منقطع میگیرن معمولاً، اما میشد بگو یه نحوه متصلی است در حقیقت. این تجارت هم اکل مال به باطله، برای که چیزی آدم در مقابل نکرده، فقط 20 تومن همون برنجی 100 تومن و 120 تومن. یه نحوه اکل مال به باطلی است که ضرورت اجتماعی وادار کس بشه رو زیر بار این معنا برن. اگر چنون چه مردم کم بودن، 4 تا آدم یه جا بودن، خودشون تولید میکردن میخوردن، یه تجارت نمیخواستن. اما چون جمعیت زیاد شده، پس مبادلات میاد تو کار، اون وقت این ضرورت اجتماعی وادار کرده. این بایی که یه رگ اکل مال به باطله، برای اینکه کاری انجام نداده، مخصوصا این تجارت هایی که حالا هست، یه جا نشسته است با تلفون برنج از رشت میخره، بعد با تلفون به یکی دیگه میفروشه، اون وقت یه دفعه 50,000 تومنش استفاده کرد. یه خیلی اکل مال به باطله، اما نمیشد اینو محدود بکنی. لذا این خداوند تبارک و تعالی میفرمه الا ان تكون تجارتا عن تراض. ها راضی است بیزه با اینکه اکل مال به باطله، اما راضی است باشه، بلکه ضرورت داره. خب حالا اربع جهات من المعاملات، در این روایت 4 تا چیز ذکر کرده: ولایت و تجارت و اجاره و صناعات. این 4 تا رو در این روایت ذکر کرده. فقال له، حضرت فرمود فقال له، بعد اون شخص به حضرت عرض کرد این 4 تایی که شما میگی، حالا همون 4 تا رو هم نشمرده است، این 4 تا که میگی همش حلاله یا همش حرومه یا بعضش حلال بعضش حرام؟ حضرت فرمود این 4 تا هم حلال داره هم حرام داره. فقال له، یعنی سائل به حضرت عرض کرد، اکلها اولاء الاربعه الاجناس حلالون؟ او کلها حرام او بعضها حلال و بعضها حرام. فقال علیه السلام قد یکون فیها اولئک الاجناس الاربعه حلال من جهت. گاهی اوقات در این چارتو از یه جهت حلال ها و حرام من جهت. ولایت حکومت، یه وقت حکومت حلاله یه وقت حکومت حرام دیگه. و هذه الاجناس یعنی این چهار جنس، مسمیات معروفات الجهات، یعنی معروفند که مردم میدونن مثلا چه جور تجارت حلاله چه جور تجارت حرام، ولایت چه قسمش حلال چه حرام، که انه جهاتش هم پیش مردم روشنه، پیش علما بزرگان روشنه. همچه عبارتهای خودمجی نیست. فاول هذه الجهات الاربعه الولایه. این چهارتایی گفتیم یکی ولایت است، یکی هم تجارت، یکی هم اجاره، یکی هم صناعت. فاول هذه الجهات الاربعه الولایه و تولیت و بعضهم على بعض، یعنی بعضی را والی بر بعض دیگر کردن. ما یه وقت عرض کردم ولایت توش معنی حکومت خابیده، اون معانی دیگر از لوازم میشه. در قرآن کریم لفظ ولایت هر دو گفته شده، این معنی دوستی نیست. دنبالش ببینید تصرف ذکر کرده، یه نحوه اینکه کسی در کنار کسی قرار بگیره و کمبودهای او رو برطرف بکنه. مثلا الله ولی الذین آمنو، خدا در کنار مؤمنین سو ولایت داره. اون وقت چی کار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. این ولایتش اقتضام که یخرجهم من الظلمات الى النور. بعد میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولیشون طاغوته. طاغوت چی کار میکنه؟ یخرجهم من النور الى الظلمات. یا مثلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی دوست یک دیگر هم؟ نه، ولی بعضی دیگر به مقتضای ولایتشون یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اگه ولایت نداشت که حق امر نداشت. خداوند به همه مؤمنین نسبت به یک دیگر اول حق الحکومه داده. مدعا حکومت و ولایت مراتب داره. در حکومتی که خدا به همه مؤمنین نسبت به یه دیگر داره، حدودش همین اندازه است که امر به معروف کنه. تا ولایت و اختیار بهش نده نمیتونه امر بکنه. آمریت ای ولایت میخواد. بنابراین ولایت یه نحوه تصدی امر دیگری است. ولایت و گفتم تلاوت و ولایت تقریبا همه تلو، یعنی کسی در کنار کسی قرار میگیره کمبوداشو برطرف میکنه. ولی صغیر و مجنون یعنی اونی که در کنارش قرار میگیره کمبودشو برطرف میکنه. والی مسلمین یعنی اونی که در کنار مسلمین قرار میگیره کمبودای مسلمان رو برطرف میکنه. اصلا ولایت معناش همین است که در کنار قرار گرفتن و کمبودهای او رو برطرف کردن، یه همچین معنایی است. بله. و تولیت و بعضی هم علا بعض، یعنی بعضی رو والی بعضی قرار دادن. فل اول، خب حالا باید که گفت اول هذه الجهات الاربعه الولایه، بعد میگه فل اول ولایت الولات و ولات الولا، تکراره. اما این تکرار نکتش اینه، میخواد یه ولایت از او بالا شروع میشه میاد تا پایین. او حاکم مطلق که رئیس جمهور مثلا یا فقیر ولی هم، او والیه. تا اون کسی که مثلا فرض بگیرید توی اداره یه کار جزئی بهش دادن، اینم جزء همون ولایته. اگر یه حکومت گفتیم حق، وقت او بالا تا پایین باید مثلا فرض بگیری که حق باشه. اگه گفتیم باطل، وقت همه اینا دیگه میشه باطل. این اسم میگه که اول فرمود فاول و هذه الجهات الاربعه الولایه، اما بعد دوباره میگه فعل اول، یعنی همه اول کردیم ولایت الولات، ولایت والی ها و ولات الولات، والی های والی. حالا این والی های والی یعنی اونی که زیر دست والیه، مثلا استوندارها، فرموندارها، بخشدارها، اینا و ولات الولات یعنی والی هایی که از قبل ولات هست الا ادناهم، تا او فرد پستری که او پایینی که دربونه یه اداره است. بس براخره اونم دستور میده، میگه درو باز میکنه، بفرمایید برو بیا اینا. بله الا ادناهم. نه نه اونجا بود پیغمبر هم البته نه ولایت عدش هم نه گوش اجازه بدید پیغمبر اکرم یه ولایتی که به این معنا که بالاخره تسلطی بر عالم خدا بر اون قرار داده است، اون مکانه ده ولایت تکوین آل هر معنایی ها. پیغمبر اکرم خداوند او رو حاکم مستمین قرار، این حکومتی که به پیغمبر خدا داده اینم یه امر اعتباریست. مقام نبوت مقام شامخه، مقام رسالت ارتباط پیغمبر، معنویات پیغمبر، واسطه فیض بودن، اونا رو کار ما نداریم. اما پیغمبر خدا حاکم مسلمین قرار داده، امیرالمومنین هم بعد از پیغمبر حاکم مسلمین بود، بعد فرض کن در فقیه هم در زمان خودش حاکم مسلمین، این همیشه امر اعتباریست. این ولایت رو ما بحث داریم، هم پیغمبر ولایت اعتباری داره، هم فقیه اجازه پیغمبرم امر و نهی میکنه. گوش کن ببین آقا جون، پیغمبرم امر و نهی میکنه، ابوبکرم امر و نهی میکنه، منتها ما میگیم ابوبکر حکومتش رو قبول نداریم، فرض کن یه عده قبول دارن. پیغمبرم همون ولایت رو داره، منتها ما میگیم ولایت به حق داره. امیرالمومنین میگه ولایت به حق داره، ابوبکر و عمر و اهل سنت میگن ولایت به حق داره، ما میگیم نه، مثلا یه شاه هم ولایت داره، یه فقیه هم ولایت داره، منتها شاه ولایتش ولایت باطله، بالاخره یه نحو سلطه که آمریت داره، امر میکنه، فرمون میده، تا او دربونش هم همین ولایتو داره، دربونش هم فرمون میده. بهش میگه تو چی کاره؟ میگه مرو مثلا بخشدار نصب کرده. بخشدار میگه تو چی کاره؟ میگه فرموندار مرو نصب کرده. تا میرسه به مثلا رئیس جمهور یا به شاه، همه اینا ولایته. این ولایت اعتباری که سلطه داره و فرمون میده، ما اینو بحث داریم. این وقت حق داره، باطل هم داره. این اسم میگه الا ادناهم بابن، تا یه پایین‌ترین در از ابواب ولایت، علا من هو والن علی، بر کسی که ای والیه بر اونه. دربونم ولایت داره نسبت به آدمایی که میخواد بن توی اوتا، ای مالی ولایت. ثم تجاره، تجارت فی جمیع البیع و شراء بعضه من بعد. از قرآن و حدیث استفاده میشه که تجارت در بیع و شراء گفته میشه، ولی در قوانین جدید مثلا این قانون تجارتی که همین ایران چاپ کرده اینا، وقتی که میبینی تجارت روی معنای عام میکنن، حتی خدمات، حتی فرض کنید که اداره یک کارخانه و مؤسسه و خدمات این کارخانه و نمیدونم فرض کنید که کارهای تجارتی که میگن، این بند و بیلش هم همه اینا رو جزی تجارت حساب میکنن. این بسا یه معنای اعمیست که حالا در عرف این زمان پیدا شده، اما در قرآن تجارت انتراز و همینطور از کلمات فقه های نام استفاده میشه، بیشتر همون بیع و شرائش را، همین مبادله عوض و بدل کردن تجارت گفته میشه. اما خدماتش رو مثلا فرض بگی که وزان، اون که ترازو داره، قپوندار، مقوم، فرض کنید که تجارت های دریایی، حتی کشتی، کارهای کشتیبان، نمیدونم خدمه کشتی، اینا رو همه رو از بندوبیل تجارت میدونن، و اگر یه تجارت یه قانونی داره در همه اینا اجرا میکنن. امروز قانون اینجوریه، اما از روایات استفاده میشه، درست کردن فقط بیع و شراء. ثم تجاره فی جمیع البیع و شراء بعضه من بعض، یعنی بعضی ها از بعضی دیه بخرم. ثم صناعات، صناعات این است که عرض کردم کارهایی که روی مواد اولیه انجام میشه، مثلا نجار انجام میشه، مثلا نجاری میکنی، حجاری میکنی، حتی نونپزی، اینم صنعت دیگه، بالاخره خمیر رو برداری و بذاری نونش بکنی. ثم الصناعات فی جمیع صنوفها، ثم الاجارات، اجارات این است که عینی رو به اعتبار منفعتش میدی، خونه رو به کسی اجاره میدی، ماشین و اتومبیل رو اجاره میدی که عینو به غیر منتقل نمیکنی، در حقیقت نقل منفعته. بزرگان اجاره رو معنا میکردن نقل منفعت، من که میگفتم آجر تو کدار یعنی منفعت دارو به شما. البته مرحوم آیت الله بروجردی با این مخالف بودن، حقا با ایشونه، فرمودن این که تعبیر میکنن اجاره نقل المنفعه است غلطه، برای این که میبینیم اجاره به این تعلق میگیره، میگیم آجر تو کدار، نمیگم آجر تو که سکونتت دار یا منفعتت دار، آجر تو که سیاره، خودی سیاره رو میگیم. فهمیدن یه نحو اضافه ایست متعلق به این که خاصیتش این است که منفعت در مال مستأجر حادث میشه. وقتی که من گفتم آجر تو که سیاره، متعلق اجاره خود سیاره است، اما نتیجه این است که منفعت سیاره در آینده مال شماست، خانه منفعتش مال شماست. پس نه این که نقل منفعته، منفعتی موجود نیست. اگه بخوام بگیم نقل المنفعه، اصلا باید بگیم که این معامله قراری باطله، که منفعتی تو کار نیست که بگیم نقل کردیم حالا منفعت بعد از این پیدا میشه. نه، این را به شما در تسلط شما قرار میدم، اما نه تسلط ملکی، تسلط استفاده ای که نتیجش اینه. پس بنابراین اجاره متعلق به خود اینه. اضافتون، با اجاره بخوایم تعریف کنیم، اضافتون متعلقه بل این که فائدتها حصول المنفعه فی ملک المستأجر، یه همچه چیزی باید معنا کنم. ثم الاجارات فی کل ما یحتاج الیه من الاجارات، بعد حضرت می فرماد و کل هذه الصنوف تکون حلالا من جهت و حراما من جهت، وقت بندگان خدا باید برن حلالاشو یاد بگیرن و به حلال عمل کنن. و الفرض من الله تعالی علی العباد، یعنی اونی که واجب است از طرف خدا بر بندگان، فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال منها و العمل بذلک الحلال، عمل به حلالش بکنن، و اجتناب جهات الحرام منها، از جهات حرامش اجتناب بکنن. خب این تا حالا چهارتو رو عرض کن، حالا میخواییم شرح چهارتو رو بگیم. تفسیر و معنی الولایات، معنی ولایت رو میخواییم تفسیر. و هی جهت ها، یعنی ولایت دو جهت داریم، حلال داریم و حرام. فا اهدل جهتین، یکی از دو جهت من الولایه، ولایت و ولات العدل، ولات جمع والی است، مثل دعات جمع دائیدیه، ولایت والی های عدالت، الذین امر الله به ولایتهم، خدا فرمان داده است که اینا باید والی باشند، و تولیتهم علی الناس، ظاهر تولیتهم یعنی امر الله به تولیتهم. یه نحوه می فهموند که تولیت دست مردمه، یعنی خدا فرموده علی رو باید انتخاب کنی به عنوان خلیفه، باید مجتهد اعلم اتقایی رو انتخاب بکنی، دست مردمه. اما امیر این میگه، امام حسن میگه ولان المسلمون الامر من بعده، که مردم یه کاره هستن، مردم وظیفه‌شون است که والی به حق رو انتخاب بکنن. این است که خداوند امر کرده به ولایت اونها و تولیتهم علی الناس، اینا رو والی بر مردم قرار بدیم. خب والی ولات عدل و ولایت و ولاته، یعنی والیای اون والی، مثلا استنداراش، و ولات و ولاته، بخشداراش، دربون فرمونداری، الا ادناهم بابن، تا پسترین در از دربهای ولایت، که ولایت بر مولا علیها، علا من هو والن علی، ولایت بر اونه که مولا علیه هم. منطقه هر کس ولایت بر یه قسمت داره، بخش داره مثلا، یا فرض کنید که ده داره این جمکرون، من هو والن علیهش مردم جمکرون هم مثلا، علا من هو والن علیه. والجهت الاخرى من الولایه، ولایت و ولات الجور. پس ولایت عدل یه راهه، ولایت جور هم داریم، یکی به زور و قلچماقی میاد شاه میشه، رئیس جمهور میشه. والجهت الاخرى من الولایه، ولایت و ولات الجور و ولات و ولات استوندارا و فرمونداراش، تا دربون اتاق الی ادناهم بابا من الابواب التي هو وال علی. فوجه الحلال من الولایه، ولایت الوال العادل. و پس ولایت دو قسمه، حالا حلالش ولایت والی عادله. فوجه الحلال من الولایه، ولایت الوال العادل الذي امر الله بمعرفته و ولایته. حالا قدر مسلمش پیغمبر در زمان خودش به عقیده ما شیعه 12 امام، اینا حالا قدر متیقن. حالا ما فقیه هم ما میگیم، فقیه هم در زمان خودش، برای که هر جمعه نیست، حالا اون علل بحثی که هر جای خودش هست، بالاخره یه مصداق شاخصش خود پیغمبر. امیر المومنین، مردم واجب امیر المومنین رو بشناسن و حاکم قرار بدن او رو. ولی فوجه الحلال من الولایه، ولایت الوال العادل الذي امر الله بمعرفته. خدا دستور داده اولا اون رو بشناسید، شرایطش رو بدونیم. در زمان غیبت شرایط داره، او شرایط بر هر کی منطبق شد. به معرفت و ولایت امر کرده خدا به ولایت او، والعمل له فی ولایته، بایستی با او کار کرد در ولایتش. اگر چنانچه یه والی عادل است، احتیاج به استوندار داره، فرموندار داره، نمیشه تنها گذاشت، باید بهش کمک کرد. و ولایت و ولاته بخش داراش، و ولات ولاته همچی، تا او آخر اگر چنان چه کاراشون زمینه باید کمکشون کرد. به جهت ما امر الله. حالا این تیکه رو آقایون نکته رو گوش بدن، نکته دقیقیه اینجاست که شیخ علیه الرحمه یعنی صاحب وسائل حدائق عبارتو خراب کردن. عبارت تو حفیل و قول اینه، دقت کنید، به جهت ما امر الله به الوالی العادل. ولایت ای باید عمل بشه، والعمل له فی ولایته، در ولایتش هم باید کار کرد. اما حالا اگه این فرمونداری که از طرف والی عادله اومد یه کار خلاف شرعی رو به ما گفت بکن، دیگه ما حق نداریم بکن. خود او والی عادله، حالا غیر معصومین، فقیه، فرض کن فقیهی که اعلم و اتقا و همیشه، حالا یه جا حوثش کرد یه کار خلافی رو بگه در خلاف ما انزل الله، دیگه ما حق نداریم عمل بکنیم. باید این عبارت تو حرف لغول میفهمونه که اساس ولایت والی عادل باید ما انزل الله باشه. از ما انزل الله حق نداره تعدی بکنه، ما انزل الله رو حق نداره تحریف کنه، ما انزل الله رو نمیتونه کم و زیاد بکنه. عبارت تو حرف لغول اینه، ببینید عمل بکنیم لهوفی ولایته، اما به جهت ما امر الله به الوال العادل، به اون راهی که خدا والی عادل رو دستور داده، بلا زیادتن فی ما انزل الله. یه بارت تو حفل و قولستو، اونی که خدا نازل کرده زیاد نکن، ولا نقصان منه، ولا تحریف لقولهی، یعنی قول خدا تحریف نکنه، ولا تعدن لعمرهی الى غیره، امر خدا رو تعدی نکنه. پس ظاهر عبارت تو حرفی لغول اینه که بایستی ولایتش به جهت ما انزل الله باشد و در راه فرمان خدا باشد. اما اونی که مکاسب داره این تیکه رو اومده است، یعنی تلخیصش کنه، یعنی حدائق و وسائل هم همین کار کردن، وقت ظاهر عبارت این میشه که یعنی این حاکمای زیر باید از فرمان حاکم بالا تخطی نکنن. ببینید عبارتی که در اداره در مکاسب داره اینجوریست، میگه به جهت و ولایت و ولاته، به جهت ما امر به الوال العادل بلا زیادت و نقیصه. معنیش یعنی استوندارها، فرماندارها باید همون فرمانی که والی اعظم میده همونو باید عمل بکنن، از او تخطی نکنن. عبارت وسائل و حدائق چون مختصرش کرده همین اندازه داره دو. بله، به جهت ما امر به الوال العادل بلا زیادت و نقیصه، ظاهرش نیست، یعنی اونی که والی عادل فرمون داده ای زیریا باید به طابق او عمل بکنن. اما عبارت تو افعال و قول اینه به جهت ما امر الله به الوال العادل، اینجا اولا الله داره، او به جهت ما امر الوال العادل، والی فعاله امر بود، اما اینجا داره به جهت ما امر الله بهی الوالی العادل، یعنی اون راهی که خدا به والی عادل فرمون داده، بلا زیادت فی ما انزل الله به ولا نقصان مه. معنیش یعنی حاکم بالا تا پایین همه باید بر اساس ما انزل الله عمل بکنن. ببین چقدر عبارت فرق میکنه. این پس این تلخیصی که کردن صاحب وسائل و حدائق در حقیقت خراب کردن روایت را. این یه تیکه جاهاییست که خیلی فهم کنه. اینجا ما حاشیه نوشتیم یراد و بذالک ان الوالی یجب ان یکون، پاورقی منوشتیم اساس و ولایته و حکمه ما انزل الله تعالی و لیس له الزیاده فی ما انزل الله ولا نقص منه ولا تحریف لقوله ولا تعدی من امره تعالی و اما علا ما فی المکاسب من تلخیص العباره طبعا للوسائل والحدائق فیفهم من ان الولات من قبل الوالی لیس لهم زیاده و نقصان فی ما امر به الوال العظم و بین الامرین بونون بعیدون کمالا یحبا. ای تا اینجا. پس بنابراین والی عادل و ولات ولادش بر اساس ما انزل الله باید عمل بکنن و واجبم هست کمکشون کردن. وقت فاذا صار الوالی انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.